بنی صدر، عرض سلام خدمتتون در این روز دوشنبه 19 فروردین ماه 1398 برابر با 8 آوریل 2019. یه فصل آخر از کتاب آقای آلن تورینگ که به گفته خودش از بهترین یا مهمترین کتاب‌هاش بوده تا به حال، دفاع مدرنیته رو بایستی که صحبت می‌کردیم. دفعه قبل نظم با توجه به صحبت هایی که پیش اومده بود مطرح شد و بحث خیلی خوبی بود، و حالا در این قسمت آخر کتاب جالبه که چطور طرز فکر و اندیشه متفکرین غرب، کسانی که مطرح هستن مثلا آقای هابرماس که میگفتش که حتی از اسما و لغت هایی که بار دینی دارن هم حتی نمیشه، نباید استفاده کرد، و الان مثلا میگه که مسیحیت از پروژه مدرنیته نمیشه اونو کنار گذاشت. آقای آلن تورینگ هم سه دین عمده دنیا رو، مسیحیت، اسلام و کلیمی یهودیت رو میگه که نباید اونو نفی کرد. طرفداران تمدن مادی رو باهاش صحبت در موردش صحبت کرده و بدین ترتیب. و چیز جالبی که شما فرمودید، مسئله فرانسه و اینه که وجدان جمعی شهروندان بر احزاب سیاسی پیشی گرفته. کسی که در ایران معاون سابق آموزشی وزارت اطلاعات بوده، استاد جنگ روانی و امنیت نرم و ساختار پردازی اطلاعاتی در دانشگاه اطلاعات امنیت ملی هستش در حال حاضر، قبلا مشاور خاتمی رئیس جمهور و مشاور ارشد روحانی در زمان انتخابات بوده، میگه که باید از آینده‌ای که در راه است هراسناک بود. حالا دو جور میشه اینو سوال کرد، یکی اینه که این باز داره جنگ روانی به کار میبره که مردم رو از جنبش و انقلاب و گذار از این رژیم اصلاح نشدنی بترسونه، یا این که نه، به قول معروف دوزاریش افتاده که تمام این 30 و چند سال 40 سالی که استاد در جنگ روانی عمل کرده، معاون سابق آموزشی وزارت اطلاعات بوده، کشونده به این جایی که آینده‌ای که در راه هست هراسناک هست. چه بسا که آینده‌ای که برای خودش و امثال خودش هم هست هراسناک هست با کارهایی که کرده. این مسئله وجدان جمعی شهروندان که در فرانسه به این نتیجه رسیدن که بر از احزاب سیاسی پیشی گرفته، این وجدان جمعی رو از جمله با اطلاعات، حق دانستن، مطلع شدن باهاش میشه صحبت کرد، و امثال این آقا که اسم بردم چه نقش متاسفانه سنگینی دارن در سرنوشت بسیار بدی که در حال حاضر در آن گرفتار هستیم. فکر میکنم بحث خوبی باشه، نتیجه گیری کلی از صحبتهای آقای آلن تورینگ که امروز در خدمت شما با اشتیاق میشنویم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، عرض کنم که از اینجا شروع کنیم که ایشون در فصل‌های پیشین با سکولاریسم به معنای این که نفی دین، یعنی هر دینی مثلا دین ستیزی مخالفه، و معناش این است که ما بخش مهمی از جامعه رو حق مشارکت، حق مثلا طی کردن مسیر تحول با بقیه رو انکار کنیم، بگیم شما این حق ندارید. خب عملا مثلا یک دوئیتی حاصل می شود میان بخشی از جامعه که سکولاریسم رو دستاویز کرده و مرام کرده و بقیه جامعه، و این عملا چرخ تحول رو اگر نمتوقف نکنه کند می کنه. او از دید قبلا هم در کتاب دموکراسی چیست او با استبداد لایسیته مخالفت کرده بود. لایسیته برای اینه که بگیم که بنیاد دین از بنیاد سیاست یا نهاد دین از نهاد سیاست جداست، هر کدوم قلمروی خودشونو دارن، نباید در قلمرو یک دیگر مداخله کنن. ولی اگر این رو کردیم این که یعنی اون یکی نباشد دین و بنیاد نهاد دینی نباشد، اون وقت مسئله حقوق بنیادی میره زیر سوال و که اون مثلا هیپر مدرنیته یا مدرنیته کامل یا تجدد کامل به این بازشناسی این حقوق بنیادی و عمل بونهاست. بنابراین بهتر یعنی راهکار این است که اون تمام طرز فکرها بپذیرن که انسان حقوقمنده. حالا از دید او اینجا البته تناقض پیش میاد، برای این که میگه انسان خود آفریننده این حقوق است. حالا این که قبلا بحث کردیم که نقص مثلا تناقض سخنش کجاست. و فرهنگ را هم میگه من اون فرهنگی رو هیپر مدرن میدونم که فرهنگ مادی است. برای کلمه مادی هم اصرار میکنه. خب حالا میخوایی که شما این رو از یه طرف اون میگه، از یه طرف هم میگه که نباید دینها رو نفی کرد. حالا خود او در رفع این تناقض میگوید به این که مثلا ما در تمدن ما مثلا فرهنگ هیپر مدرن فرهنگ تبادل آرا و گفت و شنود و ارتباطه و ما عبور کردیم از اون تمدن صنعتی و اون تجدد پر از اشکال اصلا در بنبسته. تجدد اونجور که قبلا تعریف می شد و دوران صنعتی رو به بار آورد و نه. و چون اینجوره پس ما راکار گفتگوست. از مثلا به تعبیر من بگم، میگم که بعد مثلا بحث آزاده، این راکاره. خب از دلیل دیگری هم که اقامه میکند این است که میگه اصلا جامعه شناسی الگوهای معرفت علمی رو که خود رو جا شمول میدانستند سر جای خودشون نشوند و حد تاریخی اونها رو معین کرد. یعنی ما نمیتونیم به استناد علم نفی بکنیم چیزی را که اسمش هستی، به خاطر اینکه خود این علم هم این تابع مثلا تاریخ خودشه و بخوای به اون نقش جهان شمول بدی مشکل پتی ایجاد میکنه. خب اینا رو که قبلا گفته و در اون چیزایی هم که قبلا گفته البته مطالب دیگه هم گفته که از جمله اونها این است که یک تحول در تحول جامعه ها نقش وجدان جمعی است که تعیین کننده است. وقتی این هدف این وجدان جمعی می شود حقوق، حقوق بنیادی یعنی همین حقوقی که به انسان دارن، اون وقت این جنبش برای حقوق راه گشاست به تجدد و کمال تجدد، یعنی همین هیپر مدرنیته ایشون باشه و توضیح می دهد که غرب گرفتار بحران بسیار وخیمی است. علتش هم این است که بدیل ندارد. چون بدیل ندارد خطر بزرگی که تهدید میکند غرب رو ارتجاعه، بازگشت است به مثلا دورانی که مثل یعنی الان تو امریکای برزیل اون آقا میگه که حقوق بشر این جفنگیات است،
آقای بولسونارو.
بله اونجوری میشه.
آقای بنی‌صدر، در نتیجه این باز شد یه اعتراف دیگه، یک اذعان دیگه در مورد این که غرب از اندیشه توهی شده، ورشکسته شده.
بله 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 این رو داره میگه، میگه ساختن محتاج بدیل، بدون بدیل نمیشه ساخت، خراب کردن احتیاج نداره، اما بخواد بسازی بدیل میخواد. خب حالا این وجدان فرانسه، جمعی فرانسه از دیده ایشون بر احزاب سیاسی پیشی گرفتن، برای اینکه اون به این وجدان جمعی یک وجدان است بر این مشکل، مشکلی که همین خطری که غرب رو تهدید میکنه، و این چشمانداز و آینده و توجه به این که این باید از این بحران بیرون آمد. میگه احزاب این به اینجا نرسیدن، عقب موندن. خب یک دلیل این که اینجور شده در فرانسه، میگه که مثلا ما از جنگ اول بین المللی یک رشته، یک ساختار سیاسی فرانسه پیدا کرد، چپ راست هر کدوم جا و محل خودش در جامعه پیدا کرد، و تا این آقای مکرون که شد رئیس جمهور عمل میکرد، ناگهان مثل چنان که بنداری یک شبه فرو ریخت اون ساختار، فرو ریخت. خب عرض کنم که چرا فرو ریخت؟ به لحاظ همین که این عقب ماندگی، عقب ماندگی از واقعیت، و اینکه نمیدونه که فکر راهنما نیست، و چون فکر راهنما نیست بدیل وجود ندارد، نمیتونه نقش بدیل وجود بازی کنه و در افتاد. خب ایشون حالا اینجا که رسید میگوید که فرانسه‌ای که ما الان درش زندگی میکنیم به یک هواپیما میمونه بدون خلبان، میگه این از 1983 تا امروز بدون خلبان. یک دلیلی که این فرو ریخت، اون که از جنگ اول به این سو ساخته شده بود، همینه. خب حالا میگه که ما یه بس محتاج یه خلبانی که این هواپیما رو به اصطلاح به سوی هدف و مشخصی خلبانی کنه برانه. اون هدف مشخص کجاست؟ میگه به اصطلاح پیشاروی این هواپیما که داره میره، یه مانع، دو تا مانع بزرگی وجود داره. یکیش سرمایه‌داری مالی جهانی شده، دومی رژیم‌های توتالیتر و اقتدارگرا. به این طرف بره برمیخوره به اون سرمایه‌داری مالی جهانی شده، بخواب برگرده از این طرف بره برمیخوره به این رژیم های توتالیتر یا اقتدار کرد. پس کدوم راه رو باید انتخاب کنه؟ میگه جای درنگ هم نیست، نمیتونه اینجا سرگردان بمونه تا یه راه حل پیدا بشه. راه حل هم اصلا وجود دارد، اون این است که راه راست بلادرنگ تغییر دموکراسی، راه راست تغییر دموکراسی را باید برود. پس از دید او دموکراسی هایی که کنونی در غرب، اینها باید تغییر کنند، اگر نه اون گرفتار این مثلا دوتا خطر بشوند، یا در بند سرمایه‌داری مالی یا همونها و هم این آقای چیه الان من اسمش هم یاد نمیگیرم، این آقای برزیل
بولسونارو. بولسونارو
بله، بولسونارو بله، یا این گرفتاری میشه. خب تغییر یعنی چی؟ چجوری تغییر؟ یه سوال مهمه. اون میگوید به این که یعنی حاکم کردن حقوق بنیادی بر پندار و گفتار و کردار صاحبان نقش سیاسی. پس در واقع دموکراسی باید تغییر کنه. تغییرش هم این است که حقوق بشوند هدف و روش، و یه مؤلفه های هم برای برخورداری و برای این دموکراسی که تغییر می کند قائل می شود. اونها عبارتند از برخورداریش، اول برخورداری شهروندان از حقوق بنیادی، دو شیوه عمل دولت در قلمرو اجتماعی که نوگردانی اجتماعی است و پرداختن به تحقیق ها برای نوآوری های علمی به قصد به کار گرفتنش در بهبود زندگی جمهور مردم، توسعه آموزش و پرورش و تندرستی، بهداشت و بهداری. سه دفاع از کار. این سه تا هم بعد از اینکه اون حقوق حاکم شد بر رفتار و کردار، البته پندار و گفتار و کردار، این هم این سه کار را هم دولت باید چی تصدی کنند تا این قرد بتونه از این بحران بسیار سخت و خطرناک رهایی بیابد. این در جمع نظر ایشونه در این فصل آخر کتابش به این پرداخت. حالا بخواهیم که مثلا بسنجیم با اون چی که هم در انقلاب ایران راهنما شد، هم در از انقلاب این سو حاصل این تلاش مداوم شد، این حقوق پنجگانه و قانون اساسی جدید که به جامعه ایرانی و جامعه جهانی پیشنهاد میکنیم. بخواهیم اینا به هم بسنجیم. در سر تا سر کتاب ایشون از این حقوق بنیادی تعریفی به دست نمیده. امر معلوم و مفروض تلقی میکنه. خب حالا اگر ما فرض کنیم که مراد او همین حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، یک تناقضاتی پیش میاد بین این حقوق و اون چی که او در کتابش توضیح میده. گفتن که روسو فیلسوف فرانسوی میگه به این که انسان در حال طبیعی پاکه، سرشتش پاکه، مثلا فاسد نیست. این در تمدن، در جامعه برخوردار از تمدن بر پایه مالکیت خصوصی است که انسان فاسد می شود. برگرده به حال طبیعی میشه انسان پاک سرشت. دو مثلا متفکر از اون متأثر شدن، یکی مارکس که اون مبنای نظرش گذاشت بر نفی مالکیت خصوصی، یکی ماتوسه، او رفت روی این خط، این که نه مسئله اینه که افزایش جمعیت تصاعدیه، افزایش پیدا میکنه، افزایش تولید مواد غذایی و غیر اونها که نیازمندی های انسان ها رو بر بیاورد، این نه مثلا تصاعدی نیست، حسابیه. نتیجه اینه که جمعیت کره زمین به قدری بزرگ میشه که این مواد غذایی و غیر غذایی نیاز کفایت نمی کنه و اون وقت بیا و تماشا کن. از در حال حاضر جمعیت دنیا که بزرگ شده و عرض کنم که پیش خورم می شود و با این حال 3 میلیارد به قول این کتاب دیگری که مثلا الان کتاب با اهمیتی است به اسم کتاب عرض کنم پروسپریته، یعنی در واقع خوشبختی و پیشرفت در واقع بدون مثلا افزایش تولید اقتصادی، بدون کرواسانس، بدون اینکه مثلا تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کنه. این در این کتاب میگه 3 میلیارد از این انسان روی زمین با درآمد روزانه زندگی میکنه که قیمت یک جفت جورابه هم چیزی الان تو ذهنم نیست، واسه درآمد بسیار ناچیزی. خب حالا همین که ما در این دنیا زندگی میکنیم و یه طرفش یک اقلیتی صاحب ثروت‌های عظیم است و یک اکثریت بزرگی صاحب فاقد همه چیز، این برمیگرده به این که این مبنایی که گذاشتیم مالکیت خصوصی اگر این حق بنیادی بگیریم، خب همین آشو همین کاسه است که آقای مالتوس بگوید که جمعیت بزرگ میشود. خب ببینید که جمعیت بزرگ شد و مالکیت های خصوصی هم وجود داشت، خب این به اصطلاح کمبود خیلی آشکارتر و کشنده تر می شود، برای اینکه قلمروهایی رو این مالکیت خصوصی از آن یک اقلیتی می کنه، اکثریت بزرگی از امکانات محروم می شود. اینجاست که با این یادآوری ما متوجه میشیم که یک توضیحی میخواد این که حقوق حق چیست، چه چیز رو ما حق بنیادی میبینیم. این برمیگردیم به اون بحثی که قبلا کردیم که چرا حقوق طبیعی نه، حق طبیعی که طبیعت داده نه، چرا که انسان خود حق خلق میکنه، یکیش همین مالکیت خصوصی است، خلق فرموده شده این که 1% در برابر 99%. و علاوه بر این یک تحمیل کرده یک نظام اقتصادی به جهان که این بخواد با همین آهنگ، میگه اگر بخوای شما با این آهنگ رشد بکنه، در سال 2100 حالا یا 2200 این 200 برابر حجم کنونی میشه اقتصاد. حالا کدوم منابع طبیعی رو باید تامین کنه این همچه تولیدی رو؟ نیست که. چه محیط زیستی اون وقت آلودگی محیط زیست به چه مقدار خواهد شد؟ اصلا میشه نفس کشی؟ اینه که ما آمدیم و گفتیم به این که حقوق را انسان خلق نمی کند، حقوق ذاتی حیات اوست، پس جهان شموله، همگان دارند، هر ذی حیاتی صاحب حقوق است، برای اینکه حیات موکول به عمل به حقوق. ما وقتی ما از اون بند گرفتاری مالکیت خصوصی هم رها میشیم و راه جدیدی پیش روی انسان باز میشود، غیر از راهی که قدرت در اون بر اون چی میگن راهبان است. با اون اینکه مالکیت انسان اونچه که ذاتی حیات اوست بر کار خیش است، این باید حاکم باشه بر حاصل کار. و بنابراین حاصل کار نمیتوانه رابطه ای با انسان برقرار کنه که انسان به استخدام حاصل کار خود در بیاد که سرمایه است. طبیعتا این مارکسیسم نیست، لحاظ شیوه تحولی که مارکس پیشنهاد میکرد این وری هم نیست که به سرمایه‌داری مالی ختم شده و این وضعیت رو درست کرده. از دید من یک راست راهی است که به هر انسانی امکان میده از امکانات طبیعی اجتماعی لازم برای برخورداری از حقوق برخوردار باشد. خب ما این حقوق را هم در حقوق انسان خلاصه نکردیم، گفتیم او به عنوان عضو جامعه شهری، جامعه ببخشید، به عنوان عضو جامعه شهروند، حقوقی را هم در به عنوان شهروند داراست که باز ذاتی حیات اوست به عنوان عضو جامعه، به عنوان شهروند. همجور حقوق ملی ذاتی حیات هر جامعه هست برای بقا. حقوق طبیعت هم به همین ترتیب حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی هم بر همین سیاق نجه مجموعی از حقوق به جامعه ایرانی و جامعه جهانی پیشنهاد کردیم. از این جهت غرب در بنبست، به قول ایشون گرفتار بحران بسیار سخت، که دیگران هم گفتن که این اندیشه راهنما نمیخواد. آقای آلن تورن هم میگه که این خلبان محتاج اندیشه راهنماست. منتها اندیشه راهنما باید که در بر بگیره این حقوق بنیادی رو. هم از این جهت به اصطلاح غرب داره برای بیرون رفتن از بحران را ظاهرن و باطنن راه کار دیگری براش نمیمونه، باید که بیاد به راه حقوق، این حقوق رو بشناسه. منتها برای اینکه این حقوق واقعا جهان شمول باشه و به این عنوان حقوق جهان شمول بشناسد، طبیعتا نیازمند یک اندیشه راهنمایی است که به او بگوید که این حقوق ذاتی حیات انسان است به عنوان انسان، انسان است به عنوان شهروند. خب این یک برای ایرانی امروز یه درس مهم و بسیار بسیار مهم دارد، اون این است که سرگردان نشد، اینکه دنبال غرب بودیم و از دوران قاجار و بعد این پهلوی ها آمدن و به صلاح قول مخبر سلطنه هدایت تمدن بولواری رو در ماغان آوردن و شاه سابق که گفت ایران رو به دروازه تمدن بزرگ میرسونم و
ولو به زور،
ولو به زور، بله. و بقایای اون رژیم هم هنوز بدونی کرد با اینکه اینجا تو غرب هم 40 سال هم اینجا هستن، محتویات این مغز اینها رو وقتی روی کاغذ میاد یا برزبان میاد آدم میگه آخه بابا این اقلا اینجا دامن تر می شد، این مدت 40 سال توی دریا بودی. نه نشد، همون راه حل زور تو کلشه. در حال اون مدرنیته که ایشون میخواست ولو به زور ما رو به دروازش برسونه، نه. اون که قطعا شکست خورده، همه اعتراف دارن دیگه، آقا هم اصلا مبناش بر این گذاشته، تو به بنبست رسیده و ایشون برای اینکه اون رو باز کنه راه رو، میگه انسان باید وجدان پیدا کند به خود به مثابه خلاق و حقوقمند. ما کافی نمیبینیم که انسان وجدان پیدا کند به اینکه خلاق و حقوقمند هم خود، اون میگه خودش هم خلاق حقوق هست، که ما میگیم به اینکه این دفعه قبل هم صحبت کردیم که اون هر آدمی برای خودش حقوقی خلق میکنه، دوباره به این دنیا چه قبل میشه. ما میگیم که این خلاقیت یکی از استعدادهای انسانیست، اون مجموعه ای از استعدادهاست. اگر اون مجموعه استعدادها فعال نباشن، این استعداد خلق نمیتونه عمل بکنه. پس استعداد علمیش باید فعال باشه، استعداد اندیشه راهنماش باید فعال باشه، استعداد اونس و دوستیش و اینکه توانایی و همکاری و که طبیعتاً جامعه و وجدان جمعی و اینها رو پدید می آورد، اینها باید فعال باشه. استعداد هنریش که این افقهای جدید رو بروی خود باز کند باید فعال باشه. استعداد عرض کنم اقتصادیش باید فعال باشه، استعداد سیاسیش باید فعال باشه. حالا برو، حالا استعداد هم میشه شما فضله ها هم دارد، اگر مرد فضل پدری داره، اگر زن مرد فضل مادری داره. خب این مجموعه است که اگر وجدان پیدا کرد به خود به عنوان این مجموعه و به حقوق ذاتی حیات، چه حیات فردی چه حیات جمعی چه حیات طبیعت، در مقام خلق این عقل او میباید مستقل و آزاد باشه، خود انگیخته باشه. اینا شرایط اون انسان مدرن به معنایی که ایشون داره میگوید، در نقد و کامل کردن حرفشون که ما قبلا گفتیم اینجا حالا میگیم. پس راهکار اینه، شما مردم ایران یک انقلابی کردید، اون اصول 19 گانه ای که آقای خمینی اعلان کرد که در واقع 20 بود، مبنا و اساسش به تحول از پایین بود، همین که غرب امروز بهش داره میرسه. شما اصلا همین این تو ذهن بیارید که این رئیس جمهور فرانسه بحث میگه گراند دبا، بحث بزرگ راه انداخته در همه کشور، میره رفته و در جمع ها شرکت کرده، به سوال هاشون جواب داده. و اینکه بحث آزاد این است یا نه بحث دیگریست، ولی اون جامعه فرانسوی متوجه شده، اون که میگه وجدان جمعی نه، متوجه شده که تحول باید از خود او شروع بشود، تحول از بالا به بنبست رسیده، بنبست مدرنیته در واقع این است که نخبه اینا مرتب جامعه های غربی سرنوشت خودشون رو به دست اینها سپردن و اینها کار رسوندن به این وضعیت که الان غرب دارد، محیط زیست داره و و و و انبوهی از مسائل بر هم افزوده که راه حل نمی جوین. حالا این جامعه متوجه شده که تحول باید از پایین بشه، از خودش باید بشه. من امیدوارم اینجور باشه ها، به لحاظ این که میگه این آقای آلن تورن که میگه جامعه شناسی با جامعه شناسی سیستم مخالف بوده، حالا رسید به جامعه شناسی سوژه یعنی انسان که وجدان دارد به خود، به اون معانی که گفتیم. خب این همچه انسانی در سطح جامعه است که باید اینجور تحول بکنه دیگه، تا بتونه از اون بحران سخت بیا بیرون. خب حالا شما میخوای بیای به اونایی که میگید نفی میکنید اصلا آقا ما از خیر تمدن غرب گذشت، خب گذشتی به کجا رسیدی؟ به این ولایت مطلقه رسیدی. تازه از سیر تا پیاز همین غرب هم ارتزاق میکنی. از این آقای ولایت مطلقه نگاه کنی، از عمامه سرش تا کفش پاش همش فراورده چی هست؟ همین چیزی که ایشون میگه ما نمیگیم اخه بده نمیخواییم، دروغ میگی. در بنبست مضاعف هم خودت قرار دادی. هم مانع این هست که جامعه ایرانی وجدان پیدا کنه به خود به عنوان مجموعه از استعدادها و فرضها و حقوق بنابراین روش کند، هم میگه که این قرب اخه بده و هم راکار نداری درمانده شده دیگه. هر امری در این کشور رخ میدهد این به فریاد میگوید شما درمانده اید، یکی از اونها میشه. اما شما مردم ایران هم خود رو باید محکوم کنید به این درماندگی. این شما که چشم به این امریکا دوختید و بقید دنبال این هستید که یک پاسپورت چیز گیر بیارید روان اونجا بشید جوان، یا چشم دوختید به این غرب که گویا اینجا بهشت روی زمینه. ببین اینجا نه، در بنبست راهکار میشه میگرده برای بیرون آمدن از این بنبست. مسائلی هم که داره یکی دوتا نیست، یکی شو از اونها همین مسئله جمعیت، جمعیتی که داره پیر میشه نمیتونه راه ها رو ببنده به روی مهاجران، نمیتونه بکشایه. وقتی میگشاید بیکاری بالا میره و بحران درست میره، راستای افرادی قوت میگیره. نمیگشاید خود جامعه پیره دیگه. و فراوان از اینا مسائل هست، محیط زیست هست، نمیدونم به قول ایشون همون دموکراسیش هست که میگه باید فوراً بلادرنگ این دموکراسی رو تغییر داد. خب شما که راهکار الان جلو دسته که این قانون اساسی هم که بر پایه اون حقوق پنجگانه تنظیم شده انتشار مییابد در همین روزها. برنامه عمل هم در اون هست، برنامه دوران گذار هم هست، این ستا در یک جلد منتشر می شود و شما نخستین کشور در روی زمین می شوید که اون چه لازمه تحول است به یک آینده بدون خطر و شدنی، نه ناشدنی، شدنی، برای که هم اکنون شما می توانید عمل به حقوق رو آغاز کنید. هیچ محتاج این نیستید که صبر بکنید این رژیم برود تا شما عمل به حقوق بکنید. شرط این که این تحول انجام بشود این است که شما بلادرنگ، اون بلادرنگی که او میگوید که خلبان باید بلادرنگ دموکراسی رو تغییر کند. ما الان سالهاست که خطاب به شما مردم میگیم بلادرنگ به این حقوق ذاتی حیات خودتون عمل کنید. در کرده بودید الان به تحول بسیار نزدیک بودید. هر چه تأخیر بکنید خود دیر میشود. یه وقت ممکنه اینقدر تأخیر بکنید که دردی دیگه دوا نکند. که باید آدم زنده باشه که به حقوقش عمل کنه دیگه، مرده که به حقوقش عمل نمی کنه. ای رسید خدای نکرده به جایی که به قول آقای عیسی کلانتری 50 میلیون از جمعیت مجبور شدن کشور رو به خاطر بیابان شدن ترک بکنن، عمل کردن نکردن شما چه کار میاد دیگه؟ اونجا یک کشور دیگه باقی نیست. حتی یه بخشی از جامعه که دانشجویان باشند، دانش آموزان باشند که در جامعه نقش نیروی محرکه رو بازی میکنن، حتی شما هم اگر به این حقوق عمل بکنید میتوانید این کشور و جامعه خودتون رو نه تنها از خطری که حیات ملی شده تهدید میکند برهید، بلکه راه بگشایید، راه سرراست به آینده‌ای، به زیستی، به زندگانی در رشد انسان و عمران طبیعت. این ممکن هست اگر عمل کنید. به این ترتیب ما در اون دوران انقلاب هم همینطور بود. اونجا هم برنامه عمل به جامعه ایرانی پیشنهاد کردیم که متاسفانه امکان عمل فراهم نشد جز در مقدار کمی که ما تصدی داشتیم و نتایج بسیار مهمش هم نشون میداد که اون برنامه عمل در صورت به طور کامل در 4 بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی عمل میشد، ما ایران دیگری داشتیم امروز در جهان و الگو بودیم برای اون چی که امروز غرب میخواهد برای بیرون رفتن از بنبست و این بحران خطرناک راهکار به این متفکرانش بهش پیشنهاد میکنه. ولی خب اون با سازی استبداد جامعه ایرانی را از راه به بیراهه کشون. با این حال جامعه ما به کلی متفاوت است با جامعه های دیگر منطقه، به لحاظ این که یه تجربه اون اولا اون ستونپایه های اصلی استبداد تاریخی ویران شده و این آخرین ستون نیمه شکسته که نهاد دینی است در حال فرو ریختن، ثانی به این که راه و بیراهه از هم مشتاره مشخص می شود برای جامعه، لاغت بخشی از این جامعه که می تونه نقش نیروی محرکه بازی کنه. 100 تا راه نیست که شما بگید حالا ما از این میریم یا از اون میریم یا از اون میریم. این راهی که رژیم رفته که این است که به اینجا رسیده. اون راهی هم که رژیم قبلی رفته بود، اونم که به بنبست رسیده شد انقلاب، به زور، از این زور یعنی نفی حق، نفی نو شدن، نفی تجدد. و بیچاره نمیدونست که زور نافی تمدن است. همین الان میبینید که این نشون میگه که ما اشتباه تعریف میکردیم مدرنیته رو. باید مدرنیته رو با حقوق تعریف کرد و به وجدان آدمی بر حقوق بر خلاقیتش. اینکه ما به عقل تعریف میکردیم، معلوم شد که عقل میتوانه قدرت مدار باشه و به جای ساختن ویران کنه. در علم میکردیم، علم شد اصطلاح اسطوره و ترکیب شد، حالا این من میگم البته اون در نوشته اونیست، ترکیب شد با در نوشته تافلر هست، ترکیب شد با زور و پول و حاصل شد این وضعیتی که غرب پیدا کرده و جهان پیدا کرده. علم باید با حق ترکیب بشود تا تا در رشد انسان بتونه به کار بده. اگر نه با حضور ترکیب شد به زیان انسان به کار میرود. اینا امروز غرب اینا رو میفهمه. پس اون علم ستایی نیست، خرد ستایی نیست. میگوید این عقل آدمی باید که از حقوق تبعیت کنه و خود رو خلاق بدونه. برای اینکه خلاق باشه من دارم توضیح اضافه میکنم، باید مستقل و آزاد باشه ولی نمیتونه خلاق باشه. بعدم عنوان مجموعه استعدادها که یکیش استعداد خلاق است باید فعال باشه. خب این راه و اون هم بیراهه ها، انتخابم با شماست. این بحث امروز ما یک اهمیتی دارد، اون این است که مثلا ما شناسایی میکنیم وضعیت رو در جهان، نه در این کشور و اون کشور و اون کشور، در کل جهان. چون متاسفانه جاهای دیگه دنیا هم مثلا الان چین از لحاظ صنعتی و تولیدی اینا به راه قد میده دیگه. ژاپن هم که قبلن این راه رفته بود. از در مقیاس جهان هر میزن، تازه در چین هم که صحبت حقوق و این چیزا ممنوع است. در این جهانی که ما هستیم یا باید این در جهان در بنبست، همین بنبستی که الان هست بمانه تا انهدام پیش بره، همین یک قلم که این بخواد این تولیده که دو سومش هم تخریبیست همین رو ادامه بده میرسه به مرگ. گیریم بگه هاپکینگ قبلا گفته بود، اگر همین با این میزان انرژی که سالانه افزایش پیدا میکنه انسان مصرف میکنه برق و اینا همینجور بخواد افزایش پیدا کنه، در سال 2600 کره زمین گداخته می شود. گداخته یعنی مثل اون مرکز زمین می شود، مذاب، از مواد مذاب. اون عاقبتشونه. یه راهکار دیگه هست که نه آقا، آخه این چه سیری ناپذیره قدرته. حالا در حال حاضر قدرت سرمایه است، اونم که شده سرمایه مالی، 10 برابر اون کل این تولید بشر برده تو قمارخانه که راه انداخته، کار انداخته، تخریب میکنه نیروهای محرکه رو. 2/3 کل تولیدی هم که هست مخربه. ما میشه اینا رو تغییر داد اگر به قول ایشون حقوق راهبر انسان ها بشود. ایشون میگه صاحب نقش های سیاسی، نه، همه انسان ها میباید به حقوق ذاتیشون عمل بکنن. ما میتونیم، جهان میتوانه از این بحران سخت بیرون بیاد. اینم بحث امروز ما.
بسیار ممنون. عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی، منتها این باز یک بار دیگه شد. آقای آلن تورین قبلا هم خودش هم گفته بود که غرب از اندیشه توهی شده، غرب دچار ورشکستگی فکری، بنبست فکری شده و نمیتونه اندیشه تولید کنه دیگر. آقای ادگار مورن هم گفته بود از عدم وجود اندیشه در غرب اظهار کرده بود. ایشون گفته بود که سرمایه‌داری مردم رو از هویت رو از مردم گرفته و ما تبدیل به اعداد شدیم. بله ادگار. و آقای راجر گارودی هم باز در مورد همین غرب از اندیشه خالی شده و بن‌بست اندیشه در غرب وجود داره، اونم گفت. آقای گورباچوف هم گفت، عرشبت که برادر ژیسکار دستن هم گفت. نمیدونم اینا به حال بن‌بستی رو که ازش ذکر میکنم، شما این بن‌بست رو شما چند دهه پیش با آقای خمینی که صحبت کردید، ایشون گفتش که تئوریه در نتیجه این تئوری معلوم شد که در عمل هم به وقوع پیوست و با فروپاشی قلب با ثنویت یک محوری و خشنی که داشت و این عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی باز تکرار شد توسط یک اندیشمند غربی دیگه. هیچ راه دیگه ای نداره مگر اینه که حقوق رو مخرج مشترک قرار بدیم واسه همکاری، واسه همسازی، واسه همسویی. الان میبینیم که در جاهای مختلف دنیا مردم به خود اومدن و توانایی خودشون رو دارن پیدا میکنن. مردم مثلا در غرب اگه ببینیم، همین در کشوری که شما هستید، 21 هفته جلیق زردها در شنبه که گذشت اومدن تو خیابون ها. ولی وقتی که اون رو مقایسه میکنید با فعالیت ها و تظاهرات که در الجزیره بوده که چجور با سازندگی توام هست، میبینیم که کشوری که الجزایر رو سالها مورد استعمار قرار داد باید یاد بگیره واقعا از مستعمره سابق خودش. حالا همینم اتفاق داره میفته در سودان، در خارتوم. عمر البشیر اونم بعد از 30 در قدرت بودن به نظر میادش که مردم مخالفش هستند و مجبوره که کم کم ببوسه و بذاره کنار یا اینکه سرنوشت آقای قذافی رو داشته باشه. آیا زورمداران در ایران درس میگیرند؟ به احتمال زیاد نه، ولی آیا مردم ایران از اتفاقاتی که در دنیا اتفاق میفته درس میگیرند و براشون به اصطلاح یک الگویی میشه که بر خود اعتماد به نفس فردی و ملی رو هدف قرار بدن و بهار دیگری رو ما در انقلاب در ایران شاهد باشیم؟ خیلی متشکرم از وقتی که دارید آقای بنی‌صدر. اگه فرمایش دیگه نداریم جلسه امروز رو میتونیم تمام کنیم.
ممنون.
خیلی متشکر، وقت شما بخیر.